ساعت 16 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک فرمانده دیگر سپاه پاسداران ایران در سوریه کشته شد. انفجار انتحاری در نجف 9 کشته بر جای گذاشت. و هوای تهران، تبریز و ایلام در وضعیت قرمز قرار گرفت. در شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم. یک فرمانده دیگر سپاه پاسداران ایران در سوریه کشته شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، سردار پاسدار غلام علی قلی‌زاده، یکی از فرماندهان سپاه که در جنگ با عراق نیز شرکت داشته، در حین مبارزه با کسانی که خبرگزاری های ایران آنها را تروریست های تکفیری خوانده اند کشته شد. خبرگزاری های ایران درباره درجه و سمت غلام علی قلی‌زاده و تاریخ و محل کشته شدن او توضیح بیشتری ندادند. به گزارش یک وبسایت خبری، غلام علی قلی‌زاده در کردستان ایران با پژاک نیز جنگیده است. جمهوری اسلامی ایران میگوید نیروهای اعزامیش به سوریه در نبردها شرکت ندارند و فقط نقش مستشاری و آموزشی دارند. تاکنون درباره شمار کشته شدگان نیروهای مسلح ایران در سوریه فهرستی رسمی منتشر نشده است. در حمله انتحاری به یک ایست بازرسی در جنوب شهر نجف 9 پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مهاجمان سوار بر دو خودرو بودند که یکی از آنها هنگامی که پلیس آنها را برای بازرسی متوقف کرد، منفجر شد. خودروی دیگر از صحنه گریخت، اما دو سرنشین آن با شلیک پلیس کشته شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شبکه خبری العالم گزارش داده که مهاجمان پس از کشته شدن نیروهای پلیس به سوی سربازان بازار شعلان رفتند و غیر نظامیان را نیز به گلوله بستند. بر پایه این گزارش 17 نفر در این حمله زخمی شدند. هم‌اکنون نیروهای عراقی و از جمله شبه نظامیان شیعه موصل را در محاصره خود دارند. گروه داعش از سال 2014 دومین شهر بزرگ عراق را در کنترل خود دارد. هوای تهران، تبریز و ایلام روز یکشنبه در وضعیت قرمز یا ناسالم برای تمامی افراد قرار گرفت و مدارس برخی از شهرهای استان البرز به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد. به گزارش خبرگزاری ایجنا، محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران اعلام کرد که روز یکشنبه آلودگی هوای تهران در وضعیت قرمز قرار گرفته و به صورت ناسالم برای تمامی افراد در آمده است. همچنین در 12 روز گذشته هوای تبریز 3 روز در وضعیت قرمز و یا ناسالم برای تمام افراد و 9 روز ناسالم برای گروه های حساس بوده است. همچنین گزارش شده که تمامی مدارس نوبت بعد از ظهر شهر تبریز به دلیل آلودگی هوای این شهر تعطیل شدند. همچنین معاون نظارت محیط زیست استان ایلام خبر داد که هوای شهرستان های ایلام و مهران در وضعیت ناسالم برای تمامی افراد قرار گرفته و هوای شهرستان دهلوران نیز در آستانه هشدار قرار دارد. اما اختلافات سیاسی ایران و عربستان به عنوان دو رقیب منطقه‌ای تاکنون چندین بار به مسائل مذهبی کشیده شده و هر بار ایران ناگزیر از تدبیر برای برنامه‌ریزی مناسک حج بوده است. این مسئله تا جایی پیش رفته که سال گذشته ایران نتوانست زائران خود را برای انجام حج تمتع به عربستان اعزام کند. اکنون خبر می‌رسد که عربستان سعودی تمایل خود برای شرکت هیئتی از ایران برای برنامه‌ریزی مناسک حج امسال را اعلام کرده، اقدامی که با واکنش ایران روبرو شده است. جزئیات بیشتر از همکارم شاهین بشیری.
سازمان حج و زیارت ایران ادعای عربستان مبنی بر دعوت از هیئت ایرانی برای برنامه ریزی درباره مناسک حج امسال را تکذیب کرد و گفت هیچ دعوتنامه رسمی از عربستان دریافت نکرده است. به گزارش ایسنا، مهدی شهسواری، مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان حج و زیارت افزود، معمولا عرف است که وزارت حج عربستان برای تنظیم مناسک حج به کشورهای اسلامی دعوتنامه بفرستد، اما فعلا چیزی دریافت نشده است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی به نقل از محمد صالح بن طاهر بنتن، وزیر حج و عمره این کشور، روز پنجشنبه 9 دی ماه گزارش داد که از 80 کشور اسلامی به منظور تنظیم مناسک حج دعوت شده که ایران هم یکی از آنهاست. وی افزوده بود عربستان از تمام حجاج جهان اسلام بدون توجه به جنسیت و گرایش مذهبی آنها استقبال می‌کند و به آنها خدمات ارائه می‌دهد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در هلسینکی، تا یه گفتگو با رادیو فردا به تشریح حرکت عربستان سعودی و موضع احتمالی ایران در برابر آن می‌پردازد.
ببینید، به صورت یک نکته مبنایی اول این رو اشاره کنم که مسئله حج در بین ایران و عربستان از آن جهت اختلاف انگیز بوده و هست که نگاه دو کشور به این فریضه متفاوت هستش. جمهوری اسلامی حج رو یک گرد همایی یا کنگره جهانی اسلام میداند و تماما محتوای اون رو یک محتوای سیاسی میداند و بنابراین در یاد داریم که هر سال تلاش کرده که راهپیمایی هایی رو در مکه برگزار بکنه، دعوت به جهان اسلام و مرگ بر آمریکا، مرگ بر متحدینی که با عربستان اتحاد دارند. در مقابل این دیدگاه نگاه عربستان هست که حج یک امر عبادی است و بس، مثل نماز، مثل روزه، مثل دیگر چیزها و این سیاسی نباید باشه. یکی از شروط جمهوری اسلامی است که ما دستمون آزاد باشه بخوام راهپیمایی مکه رو انجام، راهپیمایی براعت از مشرکین رو برگزار بکنیم. یکی از اونها ده ها شرایط برای جمهوری اسلامی هست. این در واقع عربستان سعودی میگه که ما دعوت رو به عمل آوردیم بر اساس ضوابط و قوانین داخلی ما، هر کشوری میخواد تشریف بیاره تشریف بیاره. اینجا اون نکته ناگفته است که در پیام وزیر حج عربستان باز نشده که اونها ضوابط و شرایط خودشون رو میخواهن اعمال بکنن، ضوابط و شرایطی که پذیرشش برای جمهوری اسلامی ناممکن است.
پیش از اظهارات وزیر حج و عمره عربستان سعودی، سرپرست حجاج ایرانی حدود یک هفته پیش از تلاش برای فراهم کردن مقدمات حج و عمره خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که این بار عربستان شرایط ایران را بپذیرد. رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز دوشنبه گذشته از مذاکره با وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی برای هموار کردن مسیر حج و عمره سخن گفته و تاکید کرده بود عربستان باید شرایط مد نظر آیت الله خامنه ای را تأمین کند. حمید محمدی سرپرست جدید سازمان حج و زیارت نیز تأکید کرده بود انتظارات ایران از عربستان همان چیزی است که سال گذشته مطرح شده بود. وی خواستار تضمین امنیت، تسهیل امکانات و قائل نشدن تفاوت بین زائران ایرانی و سایر کشورها شده و افزوده بود که اگر سعودی ها این توقعات را تأمین کنند، ایران نیز تصمیم می‌گیرد. به دنبال حادثه منا در مهر ماه 1394 که به کشته شدن 465 زائر ایرانی منجر شد، ایران و عربستان نتوانستند بر سر تدابیر امنیتی و دیگر مشکلات بین دو کشور به توافق برسند و تهران از اعزام زائران ایرانی به مراسم حج سال 95 منصرف شد. عربستان سعودی اعلام کرد در جریان حادثه منا که سال 1394 و همزمان با مراسم حج رخ داد 770 نفر کشته شدند، اما بر اساس شمارش خبرگزاری اسوسییتد پرس دست کم 2426 تن در این مراسم کشته شدند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با خانواده زائران کشته شده ایرانی ضمن انتقاد از عربستان سعودی در آنچه وی ناتوانی این کشور در تأمین امنیت زائران خواند همچنین افزود:
حقیقت این است که این کسانی که این بیکفایتی رو نشان دادند، این ناامنی را تحمیل کردند بر حجاج دنیای اسلام که در اونجا جمع میشوند سال یک بار، اینا انصافا لایق نیستند برای اداره حرمین شریفه، لایق نیستند برای خدمت حرمین شریفه. واقعیت قضیه اینه، این باید در دنیای اسلام جا بیفتد، باید این فکر ترویج بشود.
ایران همچنین از اواخر فروردین سال 94 تا کنون به دنبال حادثه فرودگاه جده که دو نوجوان ایرانی مورد آزار جنسی قرار گرفتند، حج عمره را تعلیق کرد. شرط ایران برای از سرگیری عمره اجرای حکم اشد مجازات برای دو مأمور خاطی سعودی و ارائه تضمینی برای تأمین امنیت و حفظ شأن زائران ایرانی بود. سال گذشته هم به دنبال حمله تظاهرکنندگان به مراکز دیپلماتیک عربستان که با اعتراض این کشور و قطع روابط دیپلماتیکش با ایران منجر شد، حج تمتع نیز تحت تأثیر روابط سیاسی دو کشور قرار گرفت و ایران از اعزام زائران برای انجام مراسم حج خودداری کرد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید در مورد اتهام به روسیه مبنی بر دخالت سایبری در انتخابات آمریکا اطلاعات فاش نشده‌ای دارد که سه‌شنبه یا چهارشنبه آینده آن را اعلام خواهد کرد. آقای ترامپ گفت چیزهایی میداند که دیگران نمیدانند. او شامگاه شنبه در میان خبرنگاران گفت همچنان معتقد است که ایمیل های حزب دموکرات آمریکا توسط کس دیگری غیر از روسیه هک شده است. دولت باراک اوباما که روسیه را عامل این حملات سایبری میداند، به عنوان تلافی هفته گذشته 35 تن از دیپلمات ها و عوامل اطلاعاتی روسیه را از آمریکا اخراج کرد و شماری از مدیران دستگاه اطلاعاتی روسیه را نیز در فهرست تحریم های خود جای داد. و تازه ترین گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار در تابستان امسال نشان می‌دهد که میانگین نرخ بیکاری جمعیت فعال در این فصل 12.7% برآورد شده است. برای تحلیل بیشتر وضعیت نیروی کار در ایران و همچنین نرخ بیکاری، همکارم مهدی طاهباز با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد اقتصاد و اقتصاددان گفتگو کرده و درباره جزئیات نرخ بیکاری در ایران پرسیده. احمد علوی:
مقایسه گزارش تازه مرکز آمار نشون میده که نرخ بیکاری در بهار سال جاری نزدیک 12.2% بوده، اما در فصل تابستان یعنی فصل بعد با 0.5% افزایش به 12.7% افزایش پیدا کرده. بنابراین اگر این آمار رو صحیح بدونیم، روند بیکاری افزایش داشته. نکات مشترک وضعیت بیکاری بین این دو فصل هم یکی اینه که بالاترین نرخ بیکاری مربوط است به گروه سنی 20 تا 24 سال و دوم اینکه نرخ بیکاری در میان زنان بیشتر از مردانه. البته این آمار رو باید با احتیاط بررسی کرد، چون برآوردهای دیگری وجود داره که نشون میده که نرخ بیکاری واقعی بسیار بیش از این چیزی است که اعلان شده.
آیا علوی، در مورد دلیل این نرخ بیکاری بالای گروه سنی 20 تا 24 سال هم برامون صحبت میکنین؟
البته شرط ورود این گروه سنی به بازار کار یکی ایجاد ظرفیت و تقاضای جدید در بازار کار و همچنین تناسب مهارت و توانایی این گروه سنی با نیازهای بازار کاره. چون در سالهای اخیر سرمایه گذاری انبوهی در ایران انجام نشده و سال به سال از اعتبارات عمرانی بودجه دولت هم کاسته شده، بنابراین نمیشه انتظار داشت که مشاغل انبوهی ایجاد شده باشه، هرچند خب دولت ادعاهایی در این مورد داره. بلعکس، حتی بسیاری از واحدهای اقتصادی هم در شرایط فعلی زیر ظرفیت اسمی خودشون فعال هستن و برخی هم تعطیل شدن. افزون بر این، بازار کار ایران سریالیت لازم رو نداره و نمیتونه نیروی کار جدید رو به سرعت جذب بکنه و جایگزین نیروی قدیمی تر بکنه و اینها در مجموع دلایلی هستن که توضیح میده چرا اشتغال در میان این بخش از جمعیت کم و بیکاری در میان این بخش از جمعیت جوان بالاست.
درسته. علاوه بر اینها، اخیراً بانک مرکزی خبر رشد 7.4% در 6 ماه نخست سال جاری خبر داده. چرا این نرخ رشد نتونسته نرخ بیکاری رو کاهش بده و نرخ بیکاری حتی افزایش یافته؟
صرف نظر از ابهامی که در آمار نرخ رشد اقتصادی در ایران است، حتی به فرض صحت آمار و خوشبینی به نظر میرسه که این رشد اقتصادی مربوط به بخش‌های محدود و معینی بوده، مثل بخش نفت و صنایع وابسته به اون و صنایع بزرگ مانند صنایع خودرو. بنابراین هنوز رشد اقتصادی کافی، فراگیر و پایدار نیست. مثلا بخش مسکن هنوز در رکوده. افزایش اشتغال و به خصوص برای گروه سنی جوان نیازمند تداوم، فراگیری رشد اقتصادی و البته رشد اقتصادی بالاست. البته نیروی جوانی که تازه وارد بازار کار میشه نمیتونه به هر حال کاری پیدا بکنه و تقاضا هنوز اونقدر بالا نیست برای نیروی کار که علاوه بر کسانی که فعال هستن نیروی جدید هم بپذیره.
در مجله این هفته صدای دیگر:
ممکنه بلوغ و نیاز جنسی در فرد ایجاد بشه اما فرد هنوز کودک باشه.
ارتباط جنسی نخستین و مهمترین تکلیفیه که قوانین ایران در برابر زن و مردی که با هم ازدواج میکنن قرار میده.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.